بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب الزکات، استاد موسوی تبریزی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. کتاب الزکات و فصوله اربع. الاول تجب زکات المال على البالغ العاقل الحر المتمکن من التصرف في الانعام الثلاثه والغلات الاربع والنقدين ويستحب فيما تنبت الارض من المكيل والموزون في مال التجاره وفي مال التجاره واوجبها ابن بابوي فيه وفي اناث الخيل الصائمه ديناران عن العتيق ودينار عن غيره ولا يستحب في الرقيق والبغال والحمير فنصب الإبل إثنا عشر نصابا خمسة منها كل واحد خمس في كل واحد شات ثم ستة وعشرون بنت مخاز ثم ستة وثلاثون بنت لبون ثم ستة وأربعون حق ثم اهتا و ستون ف جزعه ثم ست و سبعون فیها بنتا لبون ثم اهتا و تسعون فیها حقتان ثم و فی کل خمسین حقه و کل اربعین بنت لبون. بحث اول در رابطه با زکات در رابطه با کسی است که مکلفی که زکات برای او واجبه، که در صورتی که دارای شرایط باشه بدهد. اولا زکات در لغت به معنای نمو و زاید شدن و اضافه شدن آمده، معنای تطهیر و تزکیه و پاک کردن هم آمده. اگر لازم استعمال کنی به معنای نمو بیشتر استعمال میشه، اگر متعدی استعمال کنی بیشتر در معنای تزکیه و تطهیر آمده است. و نفسین و ماس و ما بله و ما سواها بل فعلهمها و طولها و تقواها قد افلح من زکاها. اینجا مثلا متعدیه از باب تفعیل ها، بله دیگه، بله. و یا اینکه در آیات دیگه تزکا آمده یا تزکیه آمده در روایات، یا در رابطه با حیوانات روایات داریم که مزکا آمده. مزکا اون حیوانی که ذبح شده یعنی تزکیه شده، یعنی تطهیر شده، ذبح شرعی شده یعنی تطهیر شده. حیوان مزکا یعنی حیوان تزکیه شده. خب در رابطه با اموال هم یه وقتی ما میتونیم به معنای نمو بگیریم و به معنای تطهیر هم میتونیم بگیریم. مال مزکا یعنی مال پاک شده، تطهیر شده از حقوق دیگران، زکات که میدیم حقی که دیگران فقرا مساکین در مال خاصی دارد اونو جدا میکنیم. وقتی جدا کردیم این مال ما بقی مال مزکاست، مال تزکیه شده است. و این که میگن زکات به خاطر اینه، یعنی مالون یزکا بهی، مال باقی مانده. این عنوان زکات پیدا میکند. مثلا فرض کنید که 10%، 20%، هرچی اون مقداری که لازم بدیم در موارد خاصی، به خاطر این که به وسیله این جدا کردن این مقدار از مال موجب تطهیر اموال دیگه میشه. یا به معنای نمو بگیریم، به این معنا که وقتی که ما این مقدار حق الله را دادیم، حق مساکن را دادیم، باعث میشه که خداوند در اموال ما برکت و عنایت بیشتری بدهد که موجب نمو و ازدیاد مال میشه. کمان من یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه، و دیگه هر چقدر خدا بخواد، چون ما وظیفه خود را انجام دادیم، تکلیفی للامتثال انجام دادیم، خداوند هم عنایت میکند، اضافه تر میکند. پس به معنای نمو و اضافه شدن، ازدیاد آمده، به معنای تزکیه و تطهیر و پاک کردن هم آمده، و هر دو معنا در رابطه با زکات مال درست. خب اما اینکه زکات بر چه کسانی واجبه، شرایط مکلفین بر زکات، شرایط مکلفین بر زکات، خب معلومه در هر تکلیفی اولین شرطش عقل است، بلوغ هست، بر شخص بالغ و عاقل لازم زکات بدهد، بر شخص دیوانه و بچه لازم نیست. البته در رابطه با بچه و بعضی در رابطه با دیوانه گفتن مستحبه، اگر ولیش از اموال بچه که زکات بهش تعلق گرفته بدهد مستحبه، یا از اموالی که براش تجارت میکند زکات بده مستحبه، اما واجب نیست. پس بلوغ عقل یکی از شرایط عامه تکلیف هست که در دو هستند، بر کسی که بالغ باشد و عاقل باشد. سوم حر باشد، حر یعنی عبد نباشد، حالا ام از آنی که عبد قن، یعنی به تمام معنا عبد، هیچ اقدامی و قدمی در رابطه با آزاد شدنش برداشته نشده، یا عبد مدبر که مولاش گفته بعد از مردن من آزادی، یا عبد مکاتبی که قرارداد شده که بین مولا و عبد بعدن آزاد بشه و اگر فلان قد کار کند و چه بکند ولی هنوز هیچ مقدارش آزاد نشده، و یا اینکه ام ولد که کنیزیست که مادر بچه مولاست، بعد از مردن مولا مسلمن آزاد میشه ولی الان آزاد نشده. اینها اگر این گونه عبد عمه ها اگر اموالی داشته باشند و ما هم معتقد باشیم، چون بین فقها دو قوله، یک قول اینه که عبد اصلا نمیتونه مالک باشه، هرچی که عبد درآمد داشته باشد و بتوند در بیارد مال مولاست، العبد و مافیدهی کانل مولا. ولی قول دیگر این است که نه، مال خودشه، ولی تا مادامی که عبده مستقلن بدون اجازه مولا نمیتونه تصرف کند، موقع تصرف باید با اجازه مولا تصرف کند. و اگر ما قائل بشیم که عبد خودش میتونه دارای ثروت باشه، دارای اموال باشه، مالک باشه، در این حال زکات بر او واجب نیست. توجه کرد. از شرایط دیگه این که زکات واجب باشه، مهجور علیه نباشه، آدمی که سفیه، آدمی که ممنوع از تصرف در مالش به خاطر ورشکستگی، یا اینکه مالش دزدیدن، یا اینکه مثلا فرض کنید که مالش دست یک ظالمی است که دسترسی بهش نداره. به اگه نحوه اگر کسی به مالش دسترسی نداشته باشد یا در مالش نتونه تصرف کند شرعاً یا عرفاً و یا عقلاً، برای این آدم هم زکات واجب نیست. توجه کردیم؟ خب در کجاها زکات واجب؟ این شرایطش بود. در کجاها زکات واجب هست؟ در چند چیز زکات واجبه؟ مسلماً اونی که بین فقها اجماعیه، البته اقوال مخالف بسیار ضعیف در میان فقهای شیعه هست، ولی اکثر فقها به همین که عرض میکنیم معتقدن که زکات در چند چیز لازمه. یکی در انعام ثلاثه، از میان چهار پایان و حیوانات در سه چیز فقط زکات لازمه: در شتر، در بقر گاو و اینها، و در گوسفند که شامل بز هم میشه. توجه کردید؟ غنم که میگن کلی بگن شامل بز و گوسفند و اینا همه رو میشه. بقر هم شامل گاو میشه، گاو و انواع اقسام گاوها را میشه. شتر هم شامل تمام شترهای یک کوهانی یا دو کوهانی، فرق نمیکنه، همه شترها. بالاخره یکی از جاهایی که لازم زکات بدیم در انعام ثلاثه است. چهار پایان ثلاثه، ثلاثه کدومه؟ ابل است و بقر است و غنم. حالا با چه شرایطی بعدن خواهیم گفت. بالاخره در اینها لازمه اگر به حد نصاب برسن، حد نصاب یعنی اون مقدار که زکات در اون مقدار لازمه، اگر به حد نصاب برسن زکات لازمه. دوم از چیزهایی که زکات لازمه غلات اربعه است. غلات اربعه کدومه؟ خب نام روشنه دیگه. غلات اربعه یکی گندمه با تمام اقسامش، هر رنگش باشه، هر جورش باشه. یکی جوه با تمام اقسامش تقریبا، اونم همینطور. یکی کشمشه، یکی هم کدومه؟ خرما. تاجر کرده در اینها هم با تمام اقسامش اینا لازمه. این دو، یعنی دو در نظر تعداد فهرستی، وگرنه اون چهار، این چهار اونم سه میشه هفت، ولی این قسم دوم. قسم سومی که در اون زکات لازمه چیه؟ نقدینه، ذهب و فضه است، طلا و نقره است. البته همه اینا شرایطی داره، حد نصاب داره که بعدن باید بخوان. پس اونی که اجماع داریم که زکات در اونها واجب است سه قسم بیشتر نیست. ما بقی را اجماعی نداریم، بلکه اگرم داشته باشیم قولی، قول مخالف هم داشته باشیم، بسیار نادر و ضعیف. خب اون سه چیز را عرض کردیم: انعام ثلاثه، غلات اربعه و نقده. این سه چیز تمام شد. اما در بعض جا مستحب، مثلا در رابطه با اسب و قاطر بعضی ها گفتن انواع اسبه ها مستحبه. حالا چقدر مستحبه؟ مثلا در اسبه های عربی اصیل دو دینار در سال، در اسبه هایی که غیر اصیل، من مادرش رو یا پدرش عربی اصیل نیست، اسبه های مخصوصی هن از در ذات اینا، خب اونا هم یه دینار. در اسبه های عربی اصیل دو دینار، در دو دینار یعنی دو مسقال طلا، و در اونهایی که مثلا غیر اصیلن یک دینار در سال. اینم به خاطر روایتی است که امیرالمومنین سلام الله علیه در زمان حکومت خودشون این قانون را قرار دادن، که البته معلوم نیست به عنوان زکات قرار دادن، شاید به عنوان یک مالیات خاص است. بعضی گفتن مستحب. در اموال تجاره، هر نوع مال تجاره باشه، انسان که تجارت میکنه درآمد داره، بعضی گفتن مستحبه که انسان زکات بده، ولی مرحوم ابن باوه گفته که واجبه. توجه کردید؟ غیر از ابن باوه هیچ کس نگفته که در مال تجاره زکات واجبه. خمس واجبه در درآمد اموال تجاره، ولی زکات واجب نیست. اینم بحث دوم. این بحث دوم هم که تمام میشه، بحث سوم ما امروز در رابطه با نصاب این زکاته، در رابطه با حد نصاب یعنی مقدار معینی که از طرف شرع مقدس اسلام مشخص شده که باید اگر به اون مقدار رسید زکات بدیم. از شتر ایشون شروع میکند. چرا؟ چون در روایات انعام و من جمله ابل را جلوتر انداختن، ولی ایشون در اینجا از ابل شروع میکند. ابل 12 جور نصاب داره، 12 تا حد نصاب داره و 12 جور هم زکات داره. هر حد نصابی یه زکات داره. 12 جور نصاب داره، 12 تا نصاب داره، حد نصاب داره و 12 جور زکات داره. این 12 تا 5 تاش شبیه همه، 5 تا حد نصابش 5 تا 5 تاست. مثلا در 5 تا 1 زکات، اگر 6 مثلا از 1 تا 4 تا شتر داشتیم زکات نداره، 5 تا شتر داشتیم یه زکات داره. البته زکاتش شتر نیست، زکاتش گوسفنده. از 5 تا چی گذشت؟ یه زکات دادیم، 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا زکات نداره. 10 تا که رسید 2 تا گوسفند. 12 13 14 نداره. 15 که رسید 3 تا گوسفند. 20 تا 4 تا گوسفند. 25 تا میشه چند تا گوسفند؟ 5 تا گوسفند. پس 5 تا حد نصاب برای هر 5 تا یک گوسفنده تا 25 تا. از 25 تا که رد شد 26 شد، میشه نصاب دیگر و هاکذا که از عبارت میخونیم بهتره. 12 جور حد نصاب و 12 جور زکات برای شتر گفتن که 5 تاش شبیه همه، 7 تاش با هم دیگه فرق داره. توجه کنید، بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الزکات و فصوله 4. الاول تجب زکات المال علی البالغ العاقل الحر المتمکن من التصرف. اینا شرایط مکلفه. یکی از شرایط مکلف بر زکات این است که بالغ باشد، عاقل باشد. ولذا فلا زکات علی السبی والمجنون فی النقدین اجماعا. زکات واجب نیست بر بچه و دیوانه، در طلا و نقره اجماعا واجب نیست. یعنی در طلا و نقره اجماع داریم که بچه و دیوانه براش زکات واجب نیست، ولی ولا فی غیرهما علی اصح القولین. بنابر اصح القولین در غیر نقدین هم زکات بر این بچه و دیوانه واجب نیست. بعضیا گفتن واجبه، ولی اصح القولین اینه که واجب نیست. نه، مستحب و بله مستحبه که از اموالش ولیش زکات بده، واجب نیست. و کذا یعنی و کذا یستحب الزکات لو تجر الولی او معزونه لطفل. اگر ولی یا کسی که ولی بهش اذن داده، یا ولی بچه یا کسی که ولی بهش اذن داده برای بچه تجارت کند، یعنی از اموال بچه کسی برای بچه تجارت کند، ولی بچه باشه یا معزون ولی، اگر درآمدی داشته باشد مستحب به زکات بدن، واجب نیست. وجتمعت شرایط التجاره. البته در صورت که شرایط تجاره هم باشد که به صلاح بچه باشد و امثال اینا که در جای خودش گفته شده است. خب تجب زکات المال علی البالغ العاقل. شرط سوم چه؟ الحر. فلا یجب علی العبد. دیگه زکات بر عبد واجب نیست. ولو قلنا بملکه. اگر اینکه ما اگر چم قائل باشیم به اینکه عبد میتونه مالک بشه، گفتیم دو قوله، بعضی گفتن عبد نمیتونه مالک بشه. خب اگه مالک نشه که چی؟ اگرم قائل باشیم که میتونه عبد مالک بشود، باز زکات بر او واجب نیست. لعدم تمکنه من التصرف بالحجر علیه و این از نله المولا. برای اینکه عبد حق تصرف در اموال نداره. چرا نداره؟ بالحجر علیه، چون محجور علیه، چون عبد اگرم مالک باشه ممنوع تصرفه، محجور یعنی ممنوع تصرفه، حق تصرف در اموالش نداره. اگرچه مولا هم اجازه بده باز زکات واجب نیست. چرا؟ لتزلزله، چون این اجازه متزلزله، ممکنه فردا مولا چی بشه؟ پشیمان بشه، از اجازه خودش برگرد. ولا فرق در عبد که زکات براش واجب نیست بین القن، عبدی که قن یعنی به تمام معنا عبده، هیچ اقدامی برای آزاد شدنش نشده. ول مدبر، مدبر اونیست که مولا بهش گفته که انت حرون بعد وفاتی، تو بعد از مردن من آزاد. هنوز که آزاد نیست، هنوز که عبده، مولا که نمرده. و ام ولد، اون کنیزی که از مولا بچه دار شده بعد از مردن مولا بلا فاصله خود به خود آزاد میشه، ولی هنوز آزاد نشده. ول مکاتب، کسی که با مولای خودش قرارداد داره ولی الذی لم یتعرر منه شیئون، هنوز هیچیش آزاد نشده، قرارداد داره که هر سال 10,000 تومان پول بیاره بهش بده آزاد بشه، ولی هنوز نیاورده، که هیچی نیاورده. اما من تبع ازد رقبتو، اما کسی که مقداری یعنی بعضی از رقبهش آزاد شده، مقداری از عبد بودنش آزاد شده. ببینید، با مولای خود عبد قرار بسته که تا 10 سال هر سال 10,000 تومان بیاره بده، 1/10 آزاد بشه. سال دوم هم 10,000 2/10 میشه، سال سوم 3/10، تا سال 10 تمام میشه دیگه. بله، الان 4 سال 5 سال کار کرده، 50,000 تومان آورده داده، هر سال 10,000 تومان، نصفش آزاد شده. کسی که مقداری از اون آزاد شده است، فیجب فی نصیب الحریه به شرطه، واجبه که در رابطه با اون مقدار که آزاد شده، در اون مقدار اگر شرایط نصاب باشد، شرایط مقدار زکات باشد، زکات بده. مثلا فرض کنید که عبدی که 10 تا شتر داره، مثلا این نصفش آزاد شده، نصفش آزاد شده یعنی در نصفش باید میتونه زکات بده. نصفش چقدره؟ 5 تاست. از این 10 تا شتر نصفش 5 تا میشه، 5 تا هم به حد نصاب میرسه. ولی کسی که 8 تا شتر داره نصفش میشه 4 تا، 4 تا به حد نصاب نمیرسه، زکات براش واجب نمیشه. خب این هم یک شرط. شرط چهارم، المتمکن من التصرف فی اصل المال، کسی که مال داشته باشد، در مالش هم متمکن باشه، قدرت داشته باشه تصرف کند. ولذا فلا زکات علی الممنوع من شرعن، کسی که شرعن نمیتونه در اموال خودش تصرف کند، زکات بر او واجب نیست. مانند چی؟ کراهن غیر المتمکن من فکه، مانند راهنی که متمکن از فک رهن نیست. ببینید، من طلای زیاد دارم ولی طلام بردم چون احتیاج داشتم، در بانک گرو گذاشتم، رهن گذاشتم. اگر با از بانک این طلاهامو بگیرم به مقدار نصاب از زکات باید بدم، ولی الان باید پول بدم به بانک تا طلاهامو بهم پس بده. چرا؟ چون وثیقه است دیگه، رهنه دیگه. من قدرت این که الان از رهن بودن درارم این طلاها را، این قدرت رو ندارم. الغیر المتمکن، کسی که متمکن نیست من فکه، از فک رهن. فک رهن یعنی در آوردن از رهن، یعنی به هم زدن رهن. این که مالم رو از رهن در بیارم قدرت ندارم. خب چون قدرت ندارم، مالم در دست بانگه، منم نمیتونم درش تصرف کنم، پس زکات بر من واجب نیست. ولو بی بیعهی، ولو با فروختنش هم، مثلا یه مقدار از طلاشو بفروشم باقیشو بگیرم بیارم، باز این حق ندارم چون همش در دست مثلا بانک. و ناظر صدقه به عینه، ناظر این کاف کراهن میاد بر سر ناظر، یعنی و کناظر صدقه به عینه مطلقا و مشروطن و این لم یحصل شرطو علا قولن، کسی که نظر کرده صدقه. مثلا فرض کنید که من 5 تا شتر دارم، 5 تاشم در راه خدا نظر کردم. حالا یه وقت نظر مطلقه، همطور گفتم لله علیه که این پنجتا شتر رو در راه خدا روز عاشورا بکشن. یه وقت هم مشروطه، مثلا گفتم که اگر بچه‌ام که مریضه خوب شد روز عاشورا این پنجتا شتر رو بکشم، ولو هنوز بچه‌ام خوب نشده، ولی روی این پنجتا شتر، رو این پنجتا شتر ها معینن. یه وقتی میگم به ذمه من میاد پنجتا شتر، نه، معین میکنم این پنجتا شتر را در روز عاشورا بکشم. در اینجا چون نذر کردم نمیتونم در این شترها تصرف کنم، ممنوع تصرفم، چون ممنوع تصرفم زکات بر من واجب نیست. و کناظر صدقه به عینه، کسی که نذر نمی کند صدقه را به عین مال، میگه این شترها، این گوسفندا مطلقا، یعنی نذرش مطلقه، میگه من لله علیه یک روز عاشورا پنج تا شتر بدن، یا مشروط نذرش که اگر پسرم خوب شد، اگر پسرم سالم از جبهه برگشت این شد. و این لم یحصل شرطو، اگر چه شرطش هنوز حاصل نشده، اگر چه هنوز پسرش مریضه، ولی چون نذر کرده نمیتونه در اونها تصرف کنه. باز والموقوف علیه، یعنی وکل موقوف علیه به نسبت للاصل اما نتاج فیزکا به شرطه. ببینید آقا، مثلا فرض کنید که کسی 10 تا شتر وقف کرده به یه طایفه خاصی، نه عام موقوفه، عام نه، وقف خاص، 10 تا شتر وقف کرده من و خانواده من، مثلا وقف را نمیشه تصرف کرد که، در رابطه با خود این 10 تا شتر نمیتونه تصرف کنه. چرا؟ چون وقفه. اما اگر آمدن اینا بچه زاییدن و بچه ها به حد نصاب رسید، میشه تصرف کرد، چون دیگه بچه هاشون وقفه نیست، بچه هاشون مال ماست، اونی که وقفه خود این 10 تا شتره. ول موقوفله، یعنی وکل موقوفله، موقوفله هم نمیتونه تصرف کند به نسبت به اون اصل مال وقفی، نسبت به اون اصل 10 تا شتر، اما نتاج، اما نسبت به بچه هاش و نتیجه و به حساب نوزادهاشون، فیوزکا به شرطه، اگر بچه ها شرط نصاب را داشته باشن اونا زکات دارن، اگر 10 تا شد 5 تا شد زکات دارن. خب همین دیگه، وقتی که 10 تا شد به شما وقف کردن، نخواستن از شما که بهش نگاه کنید، که خواستن که منفعتش مال شما باشد، شیرش مال شماست، بار بش حالا دیگه موقوف علیه دیگه، بچه‌ش هم مال شماست، شیرش هم مثل شیره، چه فرق میکنه، مثل موه پشمش. پس ببینید او بله قهرن، او قهرن عطف به اون شرعن، یه خط بالاتر، علل فلا زکاته علل ممنوع من شرعن او قهرن، کسی که شرعن ممنوع تصرفه، یا کسی که قهرن یعنی مجبوره، بیچاره زورش گفت کردن و مالش از دستش گرفتن. کل مخصوب، مانند مال مخصوب، مال من دارم، پولام غصب شده در دست ظالمیه، من دیگه چه زکاتی بدم؟ یا مسروق، دزدیدن بردن، یا مجهود، یه نفری هست مال منو برداشته منکره، میگه نه من مال تو رو بر نداشتم، منکره، جهد داره. البته ازا لم یمکن تخلیصو، وقتی که اگر خلاص کردن مال ممکن نباشه، خلاص کردنش ولو به بعضه، یعنی ولو خلاص کردنش به وسیله بعضشه، مجبورم مثلا نصفشه بدم فلان ظالم تا این مالم را از دستش نصفش لااقل بگیرم، ولو خلاص کردنش با بعض مال بشه، که اگر امکان داشته باشد که با بعض مالم را خلاص بدهم، تیجب فی مازاد علی الفدا، مثلا ببینید من 10 تا شتر داشتم در دست ظالمی، مجبور بودم 2 تا به یک ظالم دیگه بدم یا به خود همون ظالم بدم تا 8 تاشو بگیرم، دادم 8 تاشو گرفتم، حالا فدا یعنی اون مقدار که مجبور بودم بدم، اون مقدار که مجبور بودم خرج کنم یا به اصطلاح امروز یا رشوه بدم دادم، اضافه را که گرفتم اگر به اندازه نصاب باشه زکات واجبه، اگر نباشد واجب نیست. فیجب فیما زاد علی الفدا، پس واجب میشه زکات در اون مقدار که بیش از فداست، یعنی بیش از اون مقدار خرجی که کردم فدا، اون مخارجی که در رابطه با این کار انجام دادن. او بیل استعانه، یعنی ازا لم یمکن تخلیصه ولو، این او بیل استعانه تو ولو بعضه، یعنی ولو بیل استعانه، ولو اینکه با کمک گرفتن از دیگران من اگر ممکن باشه باید برم اموالمو بگیرم، ولو این کمک گرفتن به ظالمین، مثلا دوز مال منو گرفته مجبورم برم به ظالمی که حاکمه مثلا به اون بگم به کمک اون از دوز مالم رو بگیرم. این عطف و لغیبت عطف به علل ممنون من شرعن یا علل ممنون من قهرن یا لغیبتن. چرا ممنوع تصرفم؟ به خاطر اینکه مال من غایبه. چرا غایبه؟ لغیبتن غایبه، غیبت نه غیبت، غایبه. چرا غایبه؟ به زلالن، چون گم شده، نمیدونم طلا زیاد داشتم سکه زیاد داشتم گم شده. او ارسن یا لم یقبض ولو به وکیله، مال دارم، پدرم مرده یا جدم مرده یا عموم مرده، ارث به من رسیده به اندازه کافی طلا نقره فلان، الا اینکه هنوز ارث را در اختیار من نگذاشتن، ارث را من تحویل نگرفتم هنوز، ولو اینکه تحویل نگرفتم به وسیله وکیل باشه، اگر به وسیله وکیلم هم تحویل بگیرم زکات واجبه، ولی هنوز هیچ تحویل نگرفتم، نه خودم نه وکیلم، زکات برا من واجب نمیشه. او ارث این که لم یقبض، هنوز قبض نشده، ولو اینقدر به وکیلش باشه، وسیله وکیلش هم باشه، قبض نشده، اگر قبض شده باشه به وسیله وکیلش زکات واجبه. خب تا اینجا شرایط مکلف را گفتیم، اما در چه چیزهای زکات واجبه؟ در سه چیز. یک، فی الانعام. خب فی الانعام متعلق به چیه؟ الجار یتعلق بالفعل السابق، جار متعلق به اون فعلی که در عبارت مصنف گذشت. کدوم فعل؟ یجب الزکات به شرطها فی الانعام الثلاثه، زکات واجب با شرایطش در چهار پایان ثلاثه. یک، الابل. دو، بقر. سه، غنم. به انواعها هر نوع اینا باشد واجبه. من عراب، ابل عرابی باشد یا مثلا از نسل عرب باشد و قوی باشد و اینها، یا بخاتیین، ابل بخاتی که سابقا میگفتن ابل های خراسانی، ابل های عجمی، اینا رو میگن بخاتی. دو کوهان، یک کوهان، اینا فرق میکنن. و بقرن گاو باشد، یا جاموسن گاو میش باشد، ممعزن گوسفند باشد، و زعنن چیز مز بز باشد، زن گوسفند باشد. و بعد به ها، چرا پس مصنف انعام را گفت؟ به ها زمینش به انعام برمیگرده. چرا ابتداعا انعام را گفت در اینجا؟ و بل ابل، بعدن هم همین امروز میخونیم در رابطه با نصاب ها ابل را اول میگه، در اینجا اول انعام را میگه و در رابطه با نصاب ها اول ابل را میگه. چرا؟ للبدء بها فی الحدیث، چون در روایت اینجور شروع شده. در روایت وقتی گفتن زکات در چند چیز واجبه، اول انعام رو گفتن، بعد غلات رو گفتن، بعد نقدین رو. علاوه از اون، چون ابل یک اهمیتی داره، ولان الابل اکثر اموال العرب، اون زمان اکثر یعنی قوی ترین و کثیر ترین اموال عرب ابل بود. هر که چند تا شتر داشت، مثلا حالا میگن میلیاردر فلان، دیگه اونجور نبود، گفتن فلانی 100 تا شتر داره، 1000 تا شتر داره، 10000 تا شتر داره، با شتر اموالش رو حساب میکردن. ول غلات الاربعه، در غلات الاربعه هم زکات واجبه. غلات الاربعه چیه؟ الهنت به انواعها، گندم با تمام انواعش. و من حل الاس، الاس به فتح العین و اللام، این یه نوع هنت است که زیر یک پوست دو تا حبه است، یه قشره یه پوست است ولی دو تا دونه توش هست، دو گلوان. و یا اینکه وشعیر، جو. و منه سلت، سلت هم بله جوی را میگن که قشر نداره، اصلا پوسته نداره. و تمر خرما، و زبیب کشمش. خب سوم از چیزهایی که زکات واجبه و نقدین از ذهب و الفضه طلا و نقره، ولی با بقیه دیگه واجب نیست. و یستحب الزکات فی ما تنبت الارض، در هر چیزی که زمین از زمین میروید زکات مستحبه. من المکیل، اونی که میروید از زمین مکیل باشه، کیل شدنی باشد، یعنی با کیل خرید فروش بشه. کیل مثلا یک وزنهای خاصی، مثلا یک کاسه مخصوصی یا یک ظرف مخصوصی بود که در رابطه با کشیدنها و میزانها دیگه تو ترازو نمیذاشتن، با اون میدادن و میدونستن که مثلا این کاسه چقدره. اینو میگن کیل، چیزایی باشه کیلی باشد یا وزنی باشد. واستثنی المصنف فی غیر این کتاب الخضر، خضر سبزیجات، تربار. مصنف در رابطه با تربار گفته هستن زکات مستحب نیست، به هو حسنون. این حرف مصنف حرف خوبیه. و روی استثناء استماره ایزن، بعضی گفتن در رابطه با میوجات هم باز زکات واجب نیست. باز و یستحب زکات فی مال تجاره علل اشهر، روایتا و فتوا مشهور اینه که در مال تجاره هم اموالی که از تجارت به دست میاد زکات مستحب به واجب نیست. ولی و اوجبها ابن بابوی فیه، در مال تجاره ابن بابوی گفته زکات واجبه. چرا گفته صدوق؟ استنادن الى روایتن حملها علل استحباب طریق الجمع بینها و بین ما دلل سقوط، برای اینکه مرحوم صدوق استناد کرده به یک روایتی که این روایت را اگر ما حمل کنیم به استحباب، در روایت امر است، امر حقیقت است در وجوب، ولی ما چون روایات دیگری داریم که زکات در مال تجاره واجب نیست، این روایت را حمل میکنیم به استحباب. چرا؟ چون جمع بین روایات بشه. حمل این روایت بر استحباب راه جمع بین این روایت و بین روایاتی که دلالت میکنن بر سکوت، یعنی سکوت زکات در مال تجاره. و فی اناس الخیل صائمه دیناران عن العتیق و دینارون عن غیره، یعنی یستحب الزکات، عطف به اونجا، مستحب به زکات در اناس الخیل صائمه. ایناس خب معلومه که مؤنثه، خیل اسبها را میگن، صائمه یعنی اونی که علف از اربابش نمیخوره. خیل اسبیست که در صحرا در مراتع میچره و خرجی بر صاحبش نداره. در رابطه با اسبهای مؤنثی که صائمه، صائم یعنی چه؟ یعنی غیر المعلوفه من مال المالک عرفن، عرفن از مال مالک نمیخوره، تو صحرا خودش سیر میکنه، مستحب به زکات. زکاتش چقدره؟ و مقدار زکات ها دیناران، دو دینار. دو دینار چقدر میشه؟ کل واحد مسکال من از ذهب خالص، هر کدام، هر دینار یک مسکال ذهب خالصه. یک مسکال ذهب خالص شرعاً 18 عیاره، 24 عیار نیست. این که مثلا میگن که فلان طلا 18 عیاره یا 22 عیاره 24 عیاره، طلای 100% خالص همیشه چیه؟ 24ه. یعنی چه؟ یعنی هیچ خاکی توش نیست، ولی هرچه کمتر باشه عیارش، ما بقی را مثلا میگن 12 عیار، یعنی 50-50 طلاست 50 خاک. 18 عیار یعنی 1/4 طلاست، 3/4 طلاست، 1/4 چیه؟ خاک. مثلا در رابطه با الان طلاهایی که در بازاره، نوعاً 18 عیاره. 18 عیار یعنی چه؟ یعنی در یک مسکال 18 نخود چیه؟ 18 نخود طلای خالصه و 6 نخودش طلای خالص نیست. یعنی چی؟ یعنی 3/4 طلای خالصه، 1/4 طلای خالص باشه. همین 18 عیار، یعنی یک مسکال طلایی که 18 نخود، یک مسکالی که 18 نخودش طلای خالص باشه، شرعاً یک مسکال حساب میشه. توجه کردید؟ پس شرعاً اگر در جایی که یک مسکال طلا لازمه، منظور از این طلا همون 18 عیار هاست، 24 عیار لازم نیست. کل واحد مسکال من از ذهب الخالص او قیمت ذهب خالص همان 18 نخود ها، او قیمت ذهب خالص. حالا مثلا ولو قیمتش الان فرض کنید که یه مسکال طلا قیمتش 3000 تومانه، مثلا این 3000 تومانه بدیم. و این زادت ان عشرت دراهم، بعضی گفتن یه مسکال طلا یا دینار به اندازه 10 درهم، میگیم نه با درهم کار نداریم، گاهی بیشتر میشه گاهی کمتر میشه، ما عمده وظیفه‌مون در رابطه با طلا است. خب دیناران دو مسکال طلا باید بدیم، مستحب بدیم. ان العتیق، از اسب عتیق. عتیق کدوم اسبه؟ به هول کریم من الطرفین، اسبی که از دو طرف عربه، کریم یعنی اصیل نسبه. و دینارون ان غیره، یک دینار از غیر اصیل. حالا غیر اصیل دو جوره، سه جوره، سواء کان ردی الطرفین، هم مادرش هم پدرش کریم نیست، ردیه یعنی غیر اصیله یعنی عجمه. به هول بیرزون، اونی که پدر مادرش غیر عربه اونو میگن چی؟ بیرزون، به کسر با بیرزون. او ام طرف العم، یا از طرف مادر غیر عربه، به هول حجین، بهش میگن حجین. ام طرف الاب، یا از طرف پدر غیر عربه، به هول مقرف، بهش میگن مقرف. اینها دیگه یه دیناره در سال. وقد یطلق علی الثلاثه اسم البرزون، گاهی به هر سه برزون میگن، یعنی کدوم هر سه؟ پدر مادر، مادر پدر که غیر عربی شد برزون، کلا برزون. و یشترط معصوم، علاوه از این که گفتیم که صائمه باشن یعنی از مال ارباب نخورن، ان لا تکون عوامل، بعضی گفتن عوامل هم نباشن. عوامل اون اسبایی رو میگن که کاریه، اسب کارگر رو میگن عوامل، مثلا مثل که به درشکه بستن یا باربری میکنه، مسافرکشی میکنه، این اسبای عوامل هم زکات نداره. و ان یخلص للواحد رأس کامل، یکی از شرایطش اینه که هر شخصی لااقل یه دونه کامل اسب داشته باشد. یه اسب داریم برای دو نفر سه نفر، اون زکات نداره. هر شخصی لااقل یک اسب داشته باشد، ولو بیش شرکه، ولو با شرکت یک اسب داره. مثل چی؟ کن نصف من اثنین، کن نصف اثنین، مثلا دو تا اسب، دو برادر دو تا اسب داریم، دو تا اسب در هر دو شریکیم، ولی بالاخره نفر یه اسب داریم دیگه، چون دو تا اسب شریکی، یکی یه نصف میرسه، دو تا یه نصف میشه یکی. و فیه ما خلافون، در این دو تا شرط اختلافه، یکی اینکه عوامل باشه، یکی هم رأس کامل داشته باشیم، اختلاف است. و المصنف علی الاشتراط فی غیره، مصنف در غیر این کتاب شرط کرده، ولی فترکهونا یجوز کونو اختصارن و اختیارن، این که اینجا نگفت این دوتا شرط را، احتمال یجوز یعنی احتمال داره که اختصارن باشد، چون این کتاب مختصر بود الفیه، به خاطر این نیاورده، یه احتمال هم داره اختیارن باشه. اختیارن یعنی چه؟ یعنی این دو شرط را قبول نداره و با عمدن این دو شرط را اینجا نیاورده، اختیار کرده عدم الاشتراط را. ولا یستحب فی الرقیق والبغال والحمیر، زکات در عبد و عمه مستحب نیست، در بغال یعنی قاطر مستحب نیست، در حمیر در اولاغ هم مستحب نیست اجماعا. و یشترط، این تمام شد این بحثا، اما شرایط نصاب. و یشترط بلوغ النصاب، شرطی که به اندازه نصاب برسد چه زکات واجب بشه. نصاب چه چیه؟ و هول مقدار الذی یشترط بلوغ فی وجوبها، اون مقدار است که رسیدن به اون مقدار در وجوب زکات شرطه، به اون مقدار نرسه زکات واجب نمیشه. او وجوب قدر مخصوص منها، یا اگر هم زکات واجبه، اون مقداری که واجبه اگر نرسه، مثلا ببینید در 9 تا ابل زکات واجبه، اما چقدر واجبه؟ یه دونه، چون 10 تا نشده، اگر به 10 تا نرسه دوتا واجب نمیشه. یشترط بلوغ اون در وجوب قدر مخصوص از زکات، مثلا دوتا واجب شدن شرطش اینه که به 10 تا برسه. حالا مثال، این عبارت رو دقت کنید، عبارت بسیار بدیه. فنصب الابل 12 نصابا، نصابهای ابل 12 تا نصابه، 12 تا ابل نصاب داره، 12 جور حد داره، که دقت کنید خمستون منها کل واحدین خمسون، پنج تا از این نصاب ها هر کدوم پنج تاست، پنج تا از این نصاب ها هر کدوم پنج تا شطوره، یعنی پنج، ده، پونزده، بیس، بیس پنج، پنج تا نصاب شد، هر کدوم پنج تا پنج تا شمرده میشه. که فی کل واحد من النصب الخمسه شاتون، در هر کدام از این پنج تا نصاب یک گوسفنده، در پنج یک، ده دو، پونزده سه، بیس چهار، بیس پنج پنج. به معنا انه لا تجب فی ما دون خمس، اگر پنج تا شطور کمتر داری واجب نیست زکات. فاذا بلغت پنج تا ففیها یک گوسفند، ثم لا یجب شیء فی الزائد، در شش تا، هفت تا، هشت تا واجب نیست، الا ان یبلغ 10 تا. ففیها وقت 10 تا که رسید شاتان، دو گوسفند لازمه. ثم لا یجب در 11، 12، 14 الا ان یبلغ 15، ففیها در 15 سه تا گوسفنده. ثم در 16، 17، 18، 19 نیست و فی 20 4 تا گوسفند. ثم در 21 و 24 نیست و فی 25 چند تا؟ 5، 5 تا گوسفند. ولا فرق در این شترها بین الذکر و الانثی، فرق نداره. اگر فرق نداره پس چرا مصنف در اینجا عددها را مؤنث آورد؟ ببینید گفت که کل واحد 5، بله، فنسب الاثنا عشر، فنسب الابل اثنا عشر نصابن خمستون منها، ببینید خمستون منها کل واحدن خمس، کل واحدن خمس، خمس مذکر آورده در عدد، این دلیل میشه که اون معدود چی میشه؟ مؤنث میشه دیگه. ایشون میگه نه این دلیل نشه، اینجا اینو دلیل نگیرید. و تانیسها هنا، این که مصنف اینجا خمسون آورد یا اثنا عشر آورد، این طبعا لنس به خاطر روایت، روایت اینجوره. حالا روایت چرا اینجوره؟ تأویل داره دیگه. در نماز میت یادتون نیست گفتیم که اگرم مثلا مرد باشه میت، به تأویل جنازه میتونیم ضمیر مؤنث برگردونیم، اگرم زن باشه به تأویل میت میتونیم ضمیر مذکر برگردونیم. اینجا هم همینطوره، به تأویل دابه، بالاخره شطور یه دابه است دیگه، به تأویل دابه اینجا مذکر آورده شده، مؤنث آورده شده. و مثل القنم، در رابطه با غنم هم یه همچین روایتی داریم که به تعویل شات، اونجا هم به تعویل شات مؤنث آورده شده. ثم 26، بعد از 25 دیگه نصاب ششم میشه. تا 25 چند تا نصاب شد؟ 5 تا. بعد از 25 26 میشه، 26 نصاب ششمه، به زیادت واحدتن، یک دونه از 25 اضافه شد 26، یک نصاب ششم میشد. پس نصاب ششم ابل 26. ففیها بنت مخاز، مخاز به فتح الميم، بنت مخاز، مخاز بخوان، بنت مخاز یعنی چه؟ ای بنتون، در 26 تا شطور که رسید یه دختر باید زکات بدیم، ای بنتون، یه دختری که ما من شأنها ان تكون ماخذن، یه دختری که دختر بچه کوچولو هم نیست، باید بتونه ماخذ باشه. ماخذ یعنی چه؟ ای حامل، بتونه حامله باشد. وحیه ما، اون دختر بچه که میتونه حامله باشد که باید از راه زکات بدیم چیه؟ دخلت فی سنت ثانیه، اون شطوریست که مؤنثه و در سال دوم وارد شده. پس در 26 شطور یک شطور مؤنثه دو ساله باید، یعنی وارد شده به دو سال، یک سالش تمام شده باشد. بله دیگه، تا 25 تا توجه نه دیگه، ببینید غیر از اون، تا 25 تا نصابشون تمام شده، 26 تا فقط یه دونه این داره، 25 تا 5 تا گوسفند داره، ولی 26 تا چی شد؟ یه شطور دو ساله. ثم 36، بعد از 26 تا دیگه چیزی نداره تا 36. 36 که رسیدیم، کسی 36 تا گوسفند شطور داره، وفیا بنت لبون، دختر بچه لبون باید بدیم. لبون چیه؟ به فتح لام، ای بنت ذات لبن، دختری که شیر داره، ولو بی صلاحیت، ولو الان موجود نداره ولی صلاحیت داره که شیر داشته باشه. کدوم شطوره که صلاحیت داره شیر داشته باشد؟ و سن نوع سنتان لا سلاس، 2 سال تا 3 ساله، 2 سال تا 3 سال است. یعنی کسی 36 تا شطور داره، یک شطور مؤنث 2 سال لا 3 ساله را زکات باید بده. ثم 46، بعد از این نصاب چندون میشه؟ این 8 میشه دیگه، نه 26 ششون بود، 36 هفتون بود، 46 هشتمه ها. و فیا حقه، در 8 یه حقه باید بده. حقه چیه؟ به کسل ها سنها 3 سنین الی 4، این هم دختر بچه 4 سال است. فستحقت الحمل اول فعل، البته اینجا تنها دختر نیست، مذکرم میشه. اگر دختر، این شایستگی حمل را داره، اگر مذکر، شایستگی فحل را داره. فحل یعنی چی؟ یعنی نری که لایق مرد شدن داره، مردانگی داره. توجه کردید؟ ثم 61، سپس نهمی، یعنی نصاب نهم 61. 61 چی داره؟ تجزعه یا جزعه، به فتح الجیم و زال، جزعه. سنها 4 سال تا 5 ساله. قیل سمیت بذالک، چرا به این شطور جزعه میگن؟ شطور 5 ساله را چرا جزعه میگن؟ لانها تجزع مقدم اسنانها، لانها تجزع مقدم اسنانها، برای اینکه این میندازد دندانهای جلوی، در 5 سالگی دیگه میریزه، مثل بچه که در 6 سالگی دندانش میریزه، اونم دندانش میریزه در 5 سالگی. ای تسقطو، میندازد. توجه کردی؟ بعد نصاب دهم 76، 76 نصاب دهمه. ففیها بنت لبون، 2 تا بنت لبون باید بدیم. لبون گفتیم چند ساله است؟ یادتون است؟ 2 الی 3 ساله. در 76 2 تا بنت لبون باید بدیم. ثم 91، 11 نصاب 91. کسی 91 تا شطور داشته باشد، در اونجا حقتان، 2 تا حقه باید بدیم که گفتیم 3 تا 4 ساله است. البته بعد از این دیگه نصاب 12. ثم اذا بلغت 121، به 121 رسید، نصاب 12 رسید اونجا، ففی کل دیگه از 121 به بعد، ففی کل 50 حقه، یا 50-50 حساب بکنم حقه میدم، یا کل 40 بنت لبون، 40-40 حساب میکنم بنت لبون میدم. دیگه از 121 بعد مخیرم که انشاءالله فردا توضیح مطلب رو میگیم. صلی الله علیه و آله.